بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم یکی از حواس باطن حس مشترکه و برای اثباتش ادله اقامه کردند. دلیل اول رو خوندیم، تذکری در انتهای دلیل اول لازم بود که وقت اجازه نداد. گفتیم که حیوانات دارای حس مشترکند به دلیل اینکه صور محسوسات مختلف رو جمع می کنند و بین این صور حکم می کنند یا تمیز می دند، به بیانی که گذشت. اگر کسی به این دلیل توجه کنه، به نظرش می رسه که این دلیل می خواد اثبات کنه که حیوانات دارای قوه خیالند، زیرا که خیال مجمع صوره و مخزن صوره. درسته، این دلیل اثبات خیال هم میکنه، یعنی ثابت میکنه که حیوانات دارای قوه خیال یعنی مصوره، همون مخزن صور هستند. اما خود خیال حاکم نیست، چنانچه بعداً خواهیم گفت، بلکه فقط مخزنه. اونی که حاکمه حس مشترکه. حس مشترک به خاطر قربی که با خیال داره، صور موجود در خیال رو مشاهده میکنه. و در همون جلسه گذشته در همون صفحه 145 خط نهم گفتیم اجتماع اون عند ممیز اما فی ذاته و اما فی غیره، یعنی اشاره کردیم که صور باید مجتمع باشن یا در ذات ممیز یا در غیر ممیز. در مسئله حیوان، در این مثالی که گفتیم هم همینطوره، یعنی گاهی تازه احساس کردن دو تا احساس مختلف رو، در این صورت محسوسات در حس مشترکشون یعنی اندل ممیز جمعه، و گاهی تازه احساس نکردن، در گذشته احساس کردن، حالا از گذشتهشون دارن استفاده میکنن. اینجا محسوسات در غیر ممیز که خیال باشه جمعه، بعد اینها در از حس مشترکشون به عنوان ممیز استفاده میکنن. پس باز هم حس مشترک اثبات میشه، زیرا که اگرچه این دلیل اثبات خیال میکنه، ولی خیال حاکم نیست، خیال ممیز نیست، ممیز چیزی دیگری است که خیال رو مطالعه میکنه و اون چیزی دیگه حس مشترکه که قریبه به خیاله. پس دلیل گذشته ما اثبات حس مشترک میکنه، منتها در بعضی موارد مستقیما، در بعضی موارد به کمک خیال. دلیل دومی که برای اثبات حس مشترک داریم اینه که گاهی حالاتی در یکی از آلات و مرکبهای حواس اتفاق میفته که ما نگاه میکنیم این حالت در مرکب هیچ یک از حواس خمسه اتفاق نیفتاده، بلکه در یه جا دیگه اتفاق افتاده و به خاطر همون حالت اختلالی در احساس پیدا شده. می فهمیم که اون آلت مرکب یک قوه دیگریست غیر از حواس خمسه، که اختلال اون آلت و اختلال اون مرکب باعث اختلال در احساس شده. دو مثال برای این می زنن. یکی مسئله دوار که قبلا هم داشتیم در فصل دوبینی، در آخرین فصل مقاله قبل گفتیم که گاهی شخص مبتلا به دوار میشه، سرگیجه میگیره، همه چی رو به نظرش میرسه که دارن میچرخن، دور میزنن. این دوار و دور زدن آیا مربوط به مرئیات یا مربوط به درون خود این شخصه؟ وقتی مرئیات روی انسان سالم ملاحظه میکنه، میبینه دوری درشون نیست، پس این حالت مربوط به مرئیات نیست، مربوط به خود این شخصه. به خود این شخص که مراجعه میکنیم، میبینیم که در قوه باصرش اختلالی حاصل نشده، روح در اونجا به دوران نیفتاده. بخاری که در قوه باصره است یا خود بصر، خود عین، اختلالی پیدا نکرده. اختلال در مقدم مغز پیش آمده، در جلوی مغز پیش آمده، اونجا یک حالت اضطرابی در روح پیش آمده. می فهمیم که این مرکز مرکب یک قوه دیگری است غیر از قوه باصره و قوه های ظاهره دیگه. چون غیر از اوناست پس باید یک حس باطنی باشه. از اینجا ما وجود حس مشترک رو کشف میکنیم. پس توجه کردید که اختلالی در دید حاصل میشه. این اختلال مربوط به خود امر خارجی و مرئی خارجی نیست، مربوط به روح باصره و خود عینم نیست، بلکه مربوط به مقدم دماغه. پس مقدم دماغ مرکب قوه‌ای است که با این حواس ما سر و کار داره. چون وقتی اون مرکب خراب میشه حواس ما اختلال پیدا میکنه. پس معلوم میشه که اون روح مرکب قوه‌ای است که مرکز حواس ماست و اون قوه‌ای که مرکز حواس ما باشه حس مشترکه. مثال دومی برای این قضیه میزنن که شیء در خارج میچرخه، ما مبتلا به دوار نیستیم، مرئی دوبار داره، مرئی خودش چرخیدن داره. در این صورت هم میفرمایند که باز هم برای ما یک حالتی پیش میاد که میفهمیم اونی که در مقدم مغز ماست داره اضطراب پیدا کرده و که انه او داره میچرخه. از اینجا میفهمیم که باز هم اون مرکب قوه است که اون قوه غیر از بصر ماست، غیر از حاسه های دیگه ماست. از اینجا کشف میکنیم وجود حس مشترک رو. پس توجه کردید که این دلیل دوم به مرکب کار داره، به مرکب حس مشترک کار داره. میگه گاهی اتفاقاتی برای این آلت حس مشترک میفته، اختلالی در این آلت پیش میاد که اون اختلال به خود حس مشترک منتقل میشه و اون اختلال حس مشترک حواس ما رو مختل میکنه، در حالی که اختلال در مرکب حواس ما حاصل نشده. میفهمیم که اونی که درش اختلال رخ داده مرکب است برای یکی دیگر از حواس ما، نه برای اون حواس ظاهرمون، چون حواس ظاهرمون تمام مراکبشون سالمه، فقط یه جا اختلال داره و اون هم مرکبه، هیچ کدوم از حواس ظاهره ما نیست. اختلال او در تمام حواس ظاهره ما اثر میذاره. کشف میکنیم که اونجا یک قوه است که با تمام حواس ظاهره ما ارتباط داره و اون قوه حس مشترکه که مرکز حواس ظاهره ماست. اختلال به دو صورت توضیح دادیم، یکی به صورت دوبار که مرض در خود انسانه، یعنی اضطراب در خود انسانه، یکی به صورت گشتن مرئی خارج که اختلال و اضطراب در اون شیء خارجی است. این دلیل دوم. وقد یدلنا علی وجود هذه القوه، ما رو راهنمایی میکنه بر وجود این قوه حس مشترک، اعتبارات، یعنی توجه به اموری که دلالت میکنن بر این که برای این قوه یعنی حس مشترک آلتی است غیر از آلتی که برای حواس ظاهر است. یه آلت دیگری برای این حس مشترک است. اگه آلت دیگر هست پس قوه دیگر هست، چون آلتی وجود داره که آلت هیچ کدوم از این حواس خمسه نیست. خود اون آلت هم که نمیتونه تعطیل باشه، بالاخره باید مرکب یک حسی باشه و اون حس حس مشترکه. مما نراهو، یعنی اون امور عبارتن از آنچه که میبینیم. نسخه تهران داره منها ما نراهو، از جمله اون امور اون چیزیست که ما میبینیم. منها ما نراهو بهتره، من ما نراه هم عیبی نداره، غلط نیست، اما من ها ما نراه ها بهتره، حاشیتون هم داره. من ها ما نراه هم من تخیل المدور مدور به، من تخیل المدور به ان کل شیء یدور، مدوریت درست نیست. المدور به یعنی شخصی که گرفتار دوباره. المدور به فاعل تخیل، ان کل شیء یدور مفعولشه. خیال میکند شخص مبتلا به دوار، خیال میکند که ان کل شیء یدور. فذلک، این دورانی که به نظر او میرسه یا عارضی است که عرض فی المرئیات، یا واقعا اون چیزی که در خارج داره میچرخه. او عارض عرض فی الالت التی بها تتم الرؤیه، یا عارضی است که عارض شده در آلتی که مکمل رؤیته. منظور از مکمل رؤیت حس مشترکه. صفحه 133، صفحه 133 خط ششم داشتیم که وقتی که شبح به حس مشترک میرسه ابصار کامل میشه و هو کمال الابصار، متمم ابصار حس مشترکه، رسیدن شبه به حس مشترکه، و بلکه متمم تمام حواس حس مشترکه، چنانچه در صفحه بعد خواهیم گفت. اینجا هم همون اشاره دارن، علتی تتم بها تتم الرؤیه، حس مشترکی که یعنی آلتی که به وسیله اون آلت رؤیت تمام میشه، به کمال میرسه. خب پس این عارضه و این دوران یا در اشیاء خارجی است یا در این آلته. و اذا لم یکن فی المرئیات کان لا محاله فی شیء آخر، اگر این عارضه در مرئیات نباشه چنانچه نیست، کان لا محاله ناچار در شیء دیگری است، یعنی در همین آلت هست، در همین روح بخاری که مرکب حس مشترکه هست. و لیس دوبار، خب حالا پس ثابت شد که این عارضه در مرئی نیست، باید ببینیم در چی هست. وقتی از نظر طبی مراجعه میکنیم به مغز این آدم، بدن این آدم رو تشریح میکنیم، میابیم که علت دوبار حرکت بخار در درون مغزه که الان میگیم و لیست دوبار الا به سبب حرکت البخاره فی الدماغ، دوبار به سبب حرکت بخار در دماغ یا یعنی مغز، یا بگید بخار در روحی که در مغزه، چون روح بخاری در مغزه، اون بخار که حرکت میکنه باعث دوبار میشه، اون روح بخاری که حرکت میکنه باعث دوبار میشه. فیعرض لتلک الروح ان تدور، بر این روح عارض میشه که دور بزنه. وقتی بخاری که سازنده این روح به دوران میفته، این روح هم به دوران میفته. پس بخاری که در مغزه و بخاری که در روح موجوده در مغزه به حرکت میفته و یعرض لتلک الروح ان تدور، وقتی اون بخار به حرکت افتاد، روحی هم که از اون بخار به وجود میاد تدور، دوران پیدا میکنه. فتکون اذن القوه المرتبه هناك هي التي يعرض لها امر قد فرقنا منه، پس می بوده باشد قوه‌ای که مرتب است هناك، یعنی در جلوی مغز، در همون روح بخاری، در همون روح بخاری که به دوران افتاده، هی التي قوه‌ای که یعرض لها، عارض می شود برای اون قوه امری، یعنی اضطرابی که قد فرقنا من، از بیانش ما فارغ شدیم، قبلا توضیح دادیم در صفحه 136، در صفحه 136 ما توضیح دادیم این مطلب رو که گفتیم برای اون قوه اضطرابی حاصل میشه، در صفحه 135 هم گفتیم، ولی اصلش در صفحه 136 بود، اضطرابی برای اون قوه حاصل میشه و باعث دوبینی و دوبار میشه. این مثال اول بود. مثال دوم، کذالک یعرض للانسان دوبار، اما نه به خاطر حرکت روح بخاری در مغزش، بلکه من تأمل ما یدور کثیرا، اگر تأمل کند شیء خارجی رو که داره به شدت میچرخه، اگر ببینه شیء داره به شدت میچرخه، قهرن یه دفعه دوبار و سرگیجه برای خودش پیدا میشه. الا ما انبعنا به، که در همون صفحه 136 باست اینو مطلب رو توضیح دادیم. بله در صفحه 136 گفتیم، صفحه 137 هم یه خورده ادامه داریم. خب ولیس یکون ذلک به سبب امر فی جزء من العین ولا روح ولا فی روح مسبوب فی، این لیس به کل دلیل میخوره. تا اینجا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم دوبار و اضطرابی میبینیم، اضطرابی حاصل میشه. ابتدا گفتیم این اضطراب در مرئی خارجی نیست، در وقتی دوبار مطرح میشه میگفتیم در مرئی خارجی نیست. بعد گفتیم که پس در روح بخاری است. بعد دو مرتبه گفتیم گاهی دوباری برای روح بخاری حاصل میشه از ملاحظه شیء خارجی که داره به شدت میچرخه. یعنی اول یه دوبار دوباری بود، اول یه دوباری رو مثال زدیم که به حالت مرض در آمده بود، شخص شیء را که نمیچرخید چرخنده میدید. در دوم مثال زدیم به دواری که آرزی بود، یعنی بر اثر نگاه کردن به یک شیئی که داره میچرخه یه دواری برای ما حاصل میشه، چون قبلا گفتیم در صفحه 137 که وقتی یه شیئی میچرخه، این روح بخاری ما که مایل به دیدن شبهه دنبال اون میدوه، قبلا داشتیم در صفحه 137 دنبال اون شبه میدوه، چون او داره میچرخه اینم داره میچرخه، اون شیء خارجی میچرخه، این روح هم میچرخه که اون شبره علی دوام بگیره به خاطر تمایلی که به گرفتن شبه داره. به این جهت یه دوار عارضی هم برای این روح پیدا میشه. پس در هر دو مثال که زدیم دوار برای روح بخاری حاصل شده. در مثال اول دواری است که به صورت مرض در اومده و همیشه هست. در مثال دوم دواری است که عارضیه، ما به معنی که چشمونو برداریم یه مدت کوتاهی که بگذره آروم میشه، اون روح بخاریمون آروم میشه. علی‌ای حال الان روح بخاری به دوران افتاده. حالا تا اینجا پس ثابت کردیم که روح بخاری به دوران افتاده. حالا اون روح بخاری که به دوران افتاده آیا روح بخاری است که در باطن باصره است یا روح بخاری است که در مقدم مغزه؟ ما در تشریح میبینیم اون روح بخاری در باطن باصره نیست، میفهمیم میبینیم که مال باطن، مال مقدم مغزه. اگر روح بخاری باطن باصره بود میتونستیم بگیم در اینجا ما این مرکب که مرکب باصره است اختلال پیدا کرده، لذا ابصار اختلال پیدا کرده. اما ما میبینیم مرکب باصره اختلال پیدا نکرده، چیز دیگه اختلال پیدا کرده. میفهمیم اون چیز دیگه مرکب باصره نیست، مرکب حس دیگه است و اون حس دیگه با حس مشترکه که مکمل ابصاره. وقتی او اختلال پیدا کنه ابصار مکمل خودش از دست میده و اختلال پیدا میکنه. لذا میگن و لیس یکون ذلک به سبب امر فی جزء من العین. این اختلال و این دوباره که پیش آمده به خاطر حادثه‌ای در جزی از چشم یا در روحی که ریخته شده در چشم نیست، این به خاطر عارضه است که در اون روحی ریخته شده در جلوی دماغ، در جلوی مغز، اون عارضه پیدا کرده. اون هم که مرکب حس ظاهر نیست، در این حال اختلال پیدا کرده و حس ها رو مختل کرده. از اینجا می فهمیم که مرکب یه حس دیگه است که منشأ تمام این حس هاست و او حس مشترکه. این دو دلیل. دلیل سوم، دلیل سوم رو میشه دلیل مستقل بگیرید، میشه به دلیل دوم ارجاع بدید. حالا ما دلیل مستقل میگیریمش. این دلیل رو بارها ما ذکر کردیم، بارانی از بالا میباره، خط مستقیم دیده میشه در حالی که یه نقطه است، یا نقطه این روی چرخ میچرخه، یک دایره و مدور دیده میشه در حالی که یک نقطه است. پس نقطه به صورت خط مستقیم دیده میشه یا به صورت خط مدور دیده میشه، علتش اینه که حس مشترک در ما وجود داره که از این نقطه در حالی که در قسمتی از مکانه عکس میگیره، بعد وقتی این نقطه وارد قسمت بعدی مکان شد عکس دوم میگیره، این عکس دوم رو به عکس اولی که هنوز از بین نرفته میچسبونه و عکس سوم رو هم هاکذا تا آخر. عکس ها رو کنار هم میذاره، وقتی عکس بارانی، نقطه های بارانی که به خط مستقیم نازل میشن کنار هم قرار میگیره، اون نقطه به صورت خط مستقیم دیده میشه. وقتی عکس این نقطه ها، نقطه‌ای که در روی چرخ میچرخه کنار هم گذاشته میشه، اون نقطه به صورت خط مدور دیده میشه. این مدور دیدن و خط مستقیم دیدن نقطه دلیل بر وجود حس مشترکه، زیرا که اگر حس مشترک نبود، فقط حس باصره بود، باصره جز یک نقطه در هر دو حال چیزی نمیدید، چه در حال دوران چه در حال سقوط مستقیم، در هر دو حال یک نقطه بیشتر نمیدید. و کذلک نتخیل استعجال المتحرک نقطی مستقیما او مستدیرا. به گمانمان میرسد با شتاب، اون متحرک نقطی رو که با شتاب حرکت میکنه، یعنی اون نقطه متحرکی رو که با شتاب حرکت میکنه، به نظر میرسد مستقیما، یه خط مستقیم به نظر اون میاد، او مستدیر یعنی یه خط مدور به نظر اون میاد. الا ما سلف من قبل، چنانچه بیانش در سه جا گذشت، صفحه 36، صفحه 125، صفحه 136، این سه جا هر سه این مطلب رو مطرح کردیم. دلیل چهارم، دلیل چهارم اینه که کسانی که چشمشون رو میبندن یا این که اصلا چشمشون فاسده، اشباحی رو میبینند، یا کسانی که گوششون کره یا گوششون رو میبندن، باز اصواتی رو میشنوند. این اشباح و اصوات، اصوات و اشباح حقیقی و موجود خارجی نیستن، کاذبن، وجود خارجی ندارن، ولی در این حال داره میبینه، داره میشنوه. کجا هست که داره میبینه و میشنوه جز این که در حس مشترکه؟ در جای دیگه نیست. در باصرش که نیست، چون باصرش یا بسته یا باصره فاسده. در سامعه نیست، چون سامعه رو یا بسته یا سامعه کره. پس در یه جا دیگه است. اونجا حتما حس مشترکه. از اینجا هم حس مشترک، وجود حس مشترک ثابت میشه در مورد کسانی که باصرشون یا سامعهشون بسته است یا گرفتار عارضه است. در این حال هم صورتی میبینن، هم صدایی میشنون که وجود در خارج نداره. در خارج وجود نداره، پس باید در جایی وجود داشته باشه. اونجا چشم و گوش نیست، به خاطر اینکه چشم و گوش بسته است، پس حتما جای دیگه است و اونجا دیگه حس مشترکه. خیاله؟ خیال مشاهده کننده نیست. بله مسلم خیاله. اینو میفرسته تو خیال، بعدشم این صورت کاذب رو میفرسته تو خیال، هر وقتم خواست دوباره احضارش میکنه، ولی خیال مشاهده کننده نیست. نه، ولی نفس مشاهده میکنه در نفس مشاهده میکنه به قول حکمت مشاء، مشاهده میکنه به آلت جدای از خودش که حس مشترکه، و به قول حکمت متعالیه مشاهده میکنه به ذیل خودش و دامنه خودش که حس مشترکه. هر دو میگن نفس مشاهده میکنه به حس مشترک، یکی میگه آلت است و جدای از نفس، یکی میگه نه جدای از نفس نیست، از شؤون نفسه، دامنه نفسه. ولی علی حال خود نفس مستقیم که مشاهده نکرده، به وسیله حس مشترک مشاهده کرده، پس باز حس مشترک اثبات میشه یا به عنوان آلت یا به عنوان شأنی از شؤون نفس. و لأن تمثل الاشباح الکاذبه و سماع الاصوات الکاذبه قد یعرض لمن تفسد لهم آلات الحس. تمثل اشباح کاذبه یعنی برای دیدن، و سماع اسماء کاذبه در شنیدن عارض میشه برای کسانی که آلات حسشون فاسد شده. او کان مثلا مغمزن لینه، چشمش یا گوشی بسته، فاسد نشده اما بسته، در این حال صدا رو میشنوه یا شبه رو میبینه. ولا یکون سبب فی ذلک الا تمثلها فی هذا المبدا. سبب در دیدن و دیدن اون اشباح و شنیدن اون اصوات با اینکه حس ظاهر بسته است، سبب نیست جز تمثل این اشباح و اصوات در همین مبدایی که الان ما در صدد اثباتش هستیم، یعنی حس مشترک. دلیل پنجم، که دلیل پنجم رو هم میشه به دلیل چهارم ارجاع داد، چون تخیلاتی که در نوم میاد مثل همون اشباح کاذب است، میشه به اون ارجاعش داد. حالا ما جدا میگیریمش، پنجمی حسابش میکنیم. دلیل پنجم اینه که ما در خواب گاهی از اوقات صوری رو میبینیم، صداهایی رو میشنویم که وجودی هم در خارج ندارند. این آیا در خیال ما هست؟ آیا چون در خیالمون موجوده میبینیم و میشنویم یا نه؟ مسلم نمیتونید بگید چون در خیالمون موجوده میبینیم و میشنویم، چون اگه در علت این باشه که در خیالمون موجوده، در خیالمون صور زیادی موجوده، پس باید همه رو ببینیم، در حالی که ما وقتی خواب میبینیم همه صور موجود در خیالمون رو نمیبینیم. پس علت مشاهده یه صورت خاص وجودش در خیال نیست. حالا که وجودش در خیال نیست، پس باید در یه چیزی دیگه باشه، در یه چیز دیگه موجوده، نه در خیال. اون چیز دیگه چیه؟ آیا حس ظاهره یا حس باطنه؟ نمیتونیم بگیم حس ظاهره، چون حس ظاهره بسته است، چشم الان بسته است، گوش الان بسته است، در وقت خواب اینا کار نمیکنن، پس حتما حس باطنه. کدوم حس باطن؟ حس باطنی که میتونه صور رو مشاهده کنه و او حس مشترکه. حس باطنی که میتونه صور رو مشاهده کنه که حس مشترکه. پس توجه کردین چی طوری گفتیم؟ اول گفتیم ما در خواب، به همین ترتیب که میگم در ذهن داشته باشید، میخوام به صورت دیگه بیان کنم. اول گفتیم در خواب صوری رو مشاهده میکنیم، این صور باید در یه جا باشن که ما مشاهده میکنیم، در خارج نیستن، پس باید در یه جا باشن که ما مشاهدهشون کنیم. گفتیم اونجا خیال نیست، اون جایی که این صور هستن خیال نیست، به دلیلی که بیان شد. پس غیر از خیال است. بعد درباره غیر خیال صحبت کردیم که این غیر خیال چیه؟ حواس ظاهر یا حواس باطنه؟ گفتیم حواس ظاهر هم نیست، باز به بیانی که گفتیم، چون حواس ظاهر مسدودن. پس حواس باطنه. در حواس باطن هم اونی که میتونه صور رو مشاهده کنه هست، به او حس مشترکه. به این ترتیب حس مشترک اثبات شد. این بیان بود که مصنف در اینجا داره. فخر رازی در مباحث مشرقی جلد دوم حدود صفحات 322-323 اونجا هست، من دقیق خود صفحش یادم نیست، اونجا ایشون این دلیل رو به صورت دیگه بیان کرده، همین مطلب رو اینطور گفته. گفته ما صوری رو در خواب میبینیم، این صور در خارج موجود نیستند، پس باید در مدارک ما موجود باشند. مدارک ما دو قسمند، ظاهری و باطنی. پس باید در ظاهری وجود داشته باشند یا در باطنی. ولیکن در ظاهری وجود ندارند، چون ظاهری ها بستند مسدودند، پس در باطنی وجود دارند. باطنی هم اگر وجود داشته باشه یا در خیال، چون صور مال خیال و مال حس مشترکه، بقیه که با صور خیلی سرکار ندارن، متصرفن که صور رو نداره، فقط تصرف میکنه، بقیه هم که با معانی سرکار دارن، پس یا در خیال یا در حس مشترکه. اما در خیال نمیتونه باشه، زیرا اگر بخواد در خیال باشه ما باید همه صور موجود در خیال ببینیم، در حالی که در خواب همه صور موجود در خیال نمیبینیم، پس در حس مشترکه. توجه کنین که همین دلیل برداشته به بیان دیگه آورده و بیان فخر رازی دلنشین تره. سی سد و بیست و دو، ولی تو مراجعه میکنید. و تخیلات اللتی تقف نوم، تخیلاتی که در خواب برای انسان حاصل میشه، یا برای ارتسام صور هست در خزانه حافظه لصور، یعنی خیال. بعد خط 16 هم نگاه کنید، او ان یکون رأی یعرض لحد تمثل فی قوت اخرى. اون اما ادلش در خط 16 هم میاد، امایی که الان گفتیم، اما ان تکون لارتسامین فی خزانت حافظت لصور، ادلش در خط 16 میاد، او ان یکون یعرض لها التمثل فی قوت اخرى. قبل از اینکه ادل دوم این، قبل از اینکه ادل این اما بیاد، این احتمال اول رو که با اما ان تکون لارتسام فی خزانات حافظت لصور ذکر کردن رد میکنن. احتمال اول رو قبل از اینکه به احتمال دوم برسن رد میکنن. پس تخیلات یا به خاطر ارتسام صور در خزانه حافظه لصور است و این مردوده، زیرا که اگر لو کان کذالک، اگر چنین باشد، یعنی ما بخواهیم در خواب اون خیال رو مطالعه کنیم و صور موجود در خیال ببینیم، لوجب ان یکون کل مختزن فیها متمثلا فی النفس، لازمش اینه که همه ی آنچه که مخزون شده در خیال همه متمثل در نفس بشن، همه پیش نفس حاضر بشن، یعنی لیس بعضها دون بعضین. اینطور نه که بعضیا حاضر بشن دون بعضین، بلکه همه حاضر بشن. حالا لیس بعضها دون بعضین رو دوباره تفسیر میکنه، به طوری که یکون و ذلک البعض کأنه مرئی او مسموعون. اینطور نباشه که بعضی حاضر بشن دون بعضی، به طوری که اون بعضی که حاضر شده کأنه مرئی است یا مسموع است. وحده، وحده رو توجه کنید، قید بعضه. حتی یکون و ذلک البعض به تنهایی کأنه مرئی او مسموعون، اینطور نباشه، اینطور نباید باشه، در حالی که ما میبینیم که همینطوره، یعنی بعضی وحده رو میبینیم یا بعضی وحده رو میشنویم، همه رو نمیبینیم، همه رو نمیشنویم. پس معلوم میشه که ما در این صور رو در خیال نمیبینیم، در یه جا دیگه است. و او ان یکونه، یا این که ان یکونه یعرض لها، یا عارض میشود لها، یعنی این تخیلات، برای این تخیلاتی که در نوم حاصل میشن عارض میشه تمثل در قوه دیگری، در قوه دیگری این تخیلات متمثل میشن. حالا باید ببینیم اون قوه دیگه چیه، آیا قوه ظاهریه یا قوه باطنیه. اگه بگید ظاهریه میگیم مسدوده، اگه بگیم باطنیه که مدعای ما ثابت میشه، یعنی حس مشترک. و ذلک اون قوه دیگر، یا حس ظاهر است یا حس باطن است. اما حس ظاهر نمیتونه باشه، پس حس باطن است. لاکن حس ظاهر معطل است در نوع، تعطیل شده. و ربما کان الذی یتخیل الوان ما مسمول العین. مسمول العین خبر کان است. چه بسا اون کسی که داره خیال میکنه الوانی را، به خیالش رنگ هایی میرسه، داره اشباحی و الوانی رو میبینه، چه بسا که اون مسمول العین باشه، یعنی چشش کنده شده باشه، اصلا تخمه چشم حتی نداشته باشه. ممکنه مسمول العین باشه، در این حال داره اینو میبینه، داره این شبه رو میبینه. فبقی ان یکون حسن باطن. وقتی در حس ظاهر نبود، ناچار باید در حس باطن باشه. حالا حس باطن کدومشون؟ میگن اونی که مبدا حواس ظاهر است، اونی که هرگاه واهمه بخواد صورتی رو مشاهده کنه از او کمک میگیره. چون این رو ما بعدا هم خواهیم گفت که واهمه هرگاه که صور رو میخواد از قوه خیال میگیره، اما خود واهمه نمیتونه صور رو مشاهده کنه، چون واهمه مال درک معانیه. صور رو میده به حس مشترک تا حس مشترک مشاهده کنه، از مشاهده حس مشترک استفاده میبره. واهمه از مشاهده حس مشترک استفاده میبره، خودش مستقیم مشاهده نمیکنه. از مشاهده حس مشترک معانی جزئی رو استخراج میکنه و معانی جزئی رو ادراک میکنه. پس واهمه با معنا سر و کار داره، به کمک متخیله و به کمک خیال صورت رو استخراج میکنه، میده دست حس مشترک، بر حس مشترک عرضه میکنه، حس مشترک اون رو مشاهده میکنه، بعد مشهود خودش رو به واهمه میده، واهمه از روی مشهود او یه معنای جزئی میگیره و درک میکنه. پس اون حس باطنی که تخیلات نومی در اون مرتسم میشه چیست؟ اونیست که مبدأ حواس ظاهر است و اونیست که وسیله مشاهده واهمه است. یعنی واهمه اگر بخواد چیزی رو مشاهده کنه، او رو وسیله خودش قرار میده و صور رو بر او عرضه میکنه. و لیسا یمکن ان یکون، و ممکن نیست که بوده باشد اون حس باطن مگر اون چیزی که این دو خاصیت رو داره، المبدع للحواس الظاهره یک، الذی کان از استولت القوة الوهمیه و جعلت تستعرض ما فی الخزانه تستعرضه بها. این تستعرضه بها جواب ازاست. لیس یمکن، ممکن نیست که اون حس باطن بوده باشد مگر مبدأ حواس ظاهره، یعنی و مگر اون چیزی که اگر قوه وهمیه مستولی بشه و شروع کنه به ساندیدن ما فی الخزانه، تستعرضه عرضه کردن، ساندیدن آنچه را که در خزانه هست، یعنی در خزانه خیاله، اگر قوه وهمیه بخواد اینا رو سان ببینه، تستعرضه بها، سان میبیند اون ما فی الخزانه رو بها، یعنی به همین حس باطنی که حس مشترکه که مبدأ حواس ظاهر است. ولو فی الیقظه، در بیداری هم اگر بخواد صورتی رو این واهمه مشاهده کنه، حتما به کمک حس مشترک مشاهده میکنه. خب فاذا استحکم ثباتها فیها کانت کل مشاهده، وقتی محکم شد ثبات این صور فیها در این قوه حس مشترک، ثبات به معنای حفظ نیست، چون قوه حس مشترک حافظ نیست، ثبات به معنای روشن دیدنه. وقتی که تو حس مشترک این صورت رو برد، یعنی واهمه این صورت رو عرضه کرد به حس مشترک، تو حس مشترک جا افتاد، روشن میشه. وقتی روشن شد کانت کل مشاهده، اون صورت مثل مشاهده. فاذا استحکم ثبات و حافیها، وقتی محکم شد ثبات این صورت در حس مشترک، وقتی ثباتش محکم شد کانت کل مشاهده، این صورت مثل اینه که داره مشهود وهم میشه، اون وقت قوه واهم این صورت رو میبینه و از روی این صورت معنای جزئی رو اخذ میکنه و درک میکنه. استقرارم معنا نمیشه در اینجا، و به خاطر اینکه صور در حس مشترک استقرار ندارن، فقط در خیال استقرار دارن. ثبات به معنای همون روشن دیدنه، به معنای درست نقش بستن، تاریک نبودن، ما اینجوری معنا کردیم. خب فهذه القوه، تا اینجا 5 دلیل آوردیم برای اثبات حس مشترک. گفتیم که دلیل سوم رو میشه به دوم ارجاع داد، دلیل پنجم رو میشه به چهارم ارجاع داد. اگه این دوتا ارجاع انجام بشه سه دلیل داریم، اگر ارجاع نشه پنج دلیل داریم. حالا به میل خودتون چهار پنج دلیل بگید یا سه دلیل. میگیم ها این قوهی که با این پنج دلیل یا با این سه دلیل ثابت شد، هی التی تسمى الحس المشترک، حس مشترک نامیده میشه، و هی مرکز الحواس، مرکز حواس، یعنی همه حواس از اونجا ناشی میشن، همه حواس هم بازیافت خودشون رو به او میدهند. و هی مرکز الحواس، مرکز حواس است، یعنی و منها تنشأ و شعب و الیها تعد الحواس. از این مرکز، از این قوه شعب حس حواس ظاهره، حواس خمسه ظاهره منشعب میشه، و به همین قوهی که حس مشترکه حواس محسوسات خودشون رو تعریه میکنن. و هی بالحقیقه هی التی تو حس، همین حس مشترک حقیقتا حس میکنه. در همون صفحه 133 گفتم، در صفحه 133 شما دیدید که ما گفتیم ابصار به حس مشترک کمال پیدا میکنه. حالا میخوام کل احساس ها رو بگیم به حس مشترک کمال پیدا میکنه، نه تنها ابصار، میخوام تعمیم بدیم. قبلا در ابصار گفتیم، حالا میگیم کل حواس به حس مشترک تکمیل پیدا میکنن، کمال پیدا میکنن. اگر حس مشترک نباشه همه ی حواس ناقصن. پس در واقع این حس مشترکی که داره حس میکنه. تموم شد. تا اینجا یکی از پنج قوه باطنی ثابت شد که قوه حس مشترک باشه. اما قوه دوم خیاله. خیال همونطور که بارها گفته شده مخزن صوره، حافظ صوره. خیال رو در اصطلاح فلاسفه خیال مینامیم، در اصطلاح اطباء مصوره مینامیم. گروهی اسم دیگری هم بهش دادن و گفتن متخیله. پس سه تا اسم پیدا کرده، مصوره، خیال، متخیله. ولی گروهی گفتن متخیله این خیال نیست، متخیله قوه دیگری است که بعد از خیال قرار گرفته، بین واهمه و بین خیال قرار گرفته، واسطه شده. یعنی این کسانی هستن که جدا کردن متخیله را از خیال. و نحن ممن یفصل ذلك، ما هم از کسانی هستیم که متخیله رو جدا میکنیم. ما متخیله رو غیر از خیال میدونیم. خیال مخزن، هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده، اما متخیله متصرفه، صور رو کم و کاست میکنه، یعنی زیاد میکنه، کم میکنه، ترکیب میکنه، تفصیل میده، تحلیل میبره و امثال ذلك که بعدا خواهیم گفت. لکن امساک و نگه داشتن آنچه که این قوه درک میکند، یعنی آنچه که حس مشترک درک میکنه، امساک و نگه داشتن این صور للقوت التي تسمى خیالا در اصطلاح فلسفه، و تسمى مصورتا در اصطلاح اطباء، و تسمى متخیلتا در اصطلاح بعضیان، و ربما فرق بین خیال و متخیله به حسب اصطلاح. به حسب اصطلاح بین دو تا فرق گذاشتن. البته از نظر لغوی هر دو از یه منشأن، خیال و متخیله هر دو یه ماده دارن، پس شاید فرقی بینشون نباشه، اما از نظر اصطلاح بینشون فرقه. در اصطلاح گفتن دو تا قوه، یکی قوه نگهدارنده صوره، یکی قوه تصرف کننده در صوره. و نحن ممن یفصل ذلك، ما هم از کسانی هستیم که جدا میکند متخیله رو، جدا میکنه متخیله رو، یعنی متخیله رو غیر از خیال میدونه. در پاورقیتون اشاره شده، خط هفت رو نگاه کنید، بعد از ذالک اضافه داره و صورت التی صورنه و صورت التی فی الحس المشترک. منظور از صورت یعنی قوه است، منظور از صورت قوه است، یعنی والقوه التي في الحس المشترك، ما جدا میکنیم متخیله رو و قوه ای رو که در حس مشترک، یعنی خیال، قوه ای رو که در کنار حس مشترکه، اون رو این دو تا از هم جدا میکنیم. در بعضی نسخ اینطوری اومده، ما جدا میکنیم متخیله رو و خیال رو. اما در نسخه ما دیگه اون عبارتی بعدی نداره و رسام هست، احتیاج به اون عبارت نیست. خب حالا حس مشترک با خیال فرقی داره یا نداره، یا هر دو یک قوه؟ حس مشترک و خیال یک قوه یا دوتا؟ ایشون میگه که ول موضوع یکی هم فل موضوع یکی هم، که انهو فل موضوع اختلاف ندارن، که انهو فل موضوع یعنی در جا، چون جاشون نزدیک همه، در مغز وقتی که ملاحظه میکنیم جاشون نزدیک همه، که انهو یک جا داره، اینقدر نزدیک همن که انهو یک جا داره، پس که انهو یک قوه، اما در صورت و در حقیقت مختلفه، صورتشون و حقیقتشون جداست، یعنی واقعا دو قوه. پس درسته که در موضوع که انهما یک قوه، که انهما اونم نه واقعا، ولی در صورت و در حقیقت دو قوه، به دو دلیل دو قوه، به دو دلیل. دلیل اول، حس مشترک قابله، خیال حافظه، و حافظ غیر قابله، یا بگید قابل غیر حافظه، پس حس مشترک غیر از خیاله. قیاس دیگه، قیاس فکر ثانیه. این دلیل اول. دلیل دوم، حس مشترک حاکمه، خیال حاکم نیست، پس حس مشترک خیال نیست، یعنی حس مشترک غیر از خیاله. اینم دلیل دوم. پس دو دلیل داریم، یکی میگه که احدهما قابل و الاخر حافظ، و قابل حافظ فرق میکنن، پس این دو تا فرق میکنن. یکی میگه احدهما حاکم و الاخر غیر حاکم، حاکم و غیر حاکم فرق میکنن، پس این دو تا فرق میکنن. و الحس المشترک و الخیال که انهما قوتون واحده، که انهما یعنی واقعا یک قوه نیستن، که انهما یک قوه، و که انهما لا یختلفان فی الموضوع، گویا اختلاف در موضوع ندارن، این محلشون که انهو یکیه. بل فی الصوره، یعنی بل یختلفان فی الصوره، بل یختلفان، نه لا یختلفان، بل یختلفان، اختلاف در صورت دارن. و ذالکه، چرا اختلاف دارن؟ صورت منظور یعنی در حقیقت، در حقیقت با هم ناسازگارن، دو حقیقتند، ناسازگار اشتباه است، دو حقیقتند، چون صورتش حقیقتشه به صورتش دیگه، وقتی گفتیم در صورت اختلاف دارن، این در حقیقت اختلاف دارن، این یه حقیقت، اون یه حقیقت، این یه قوه است، این یه قوه. چرا اختلاف دارن؟ به دو دلیل. دو دلیلشون قاطی کرده، ذالک انه لیس ان یقبل هو ان یحفظ، ان یقبل ان یحفظ نیست، یعنی حفظ غیر از قبوله. فصورت المحسوس را تحفظها قوهی که مصوره و خیال نامیده میشه، ولی اون صورت رو تقبلها قوهی که حس مشترک نامیده میشه. پس یکی حافظه، یکی قابله، ان یقبل ان یحفظ نیست، پس حس مشترک خیال نیست. و لیس الیها حکم، البته به این قوهی که مصوره نامیده میشه و حافظ صوره حکمی واگذار نمیشه، یعنی حاکم نیست، این دلیل دومه ها. بل حفظون، بلکه فقط حفظ به او واگذار میشه، او فقط حافظه، نه قابله نه حاکم، بلکه فقط حافظه. و اما حس مشترک و حواس ظاهره، هم حس مشترک هم حواس ظاهره، فانها تحکم به جهت ما او به حکم ما، اینا حاکمن، هم حکم میکنن به جهت ما، هم حکم میکنن به حکم ما. به جهت ما رو مثال نزد، به جهت ما هم از حس مشترک برمیاد، هم از حواس ظاهره برمیاد. اگه از حواس ظاهره بر بیاد، حتما از حس مشترک هم برمیاد، چون حس مشترک رئیس اوناست. اما چطور از حواس ظاهره برمیاد؟ شما وقتی با چشمتون چیزی رو میبینید، میگید این چیز اونجاست، صدا رو میشنوید، میگید از اونجا اومد. پس جهت تشخیص داده میشه با حواس ظاهره، جهت تشخیص داده میشه، حکم میکنید به جهت ما. اگر به حس ظاهر حکم کردیم به جهت ما، حتما به حس مشترک هم حکم میکنید به جهت ما، و حکم هم میکنید به حکم ما، به حکم ما رو خود ایشون مثال میزنه. این فیقال مثال برای حکم ماست. فیقال ان هذا المتحرک اسود، حکم میکنه که این متحرک اسوده، یا ان هذا الاحمر حامز، دو تا محسوس مختلف رو به هم دیگه بر هم دیگه هم میکنه، حکم میکنه، حس مشترک این کارو میکنه. این کار حس مشترک حس ظاهر نیست، حس ظاهر گفتیم این دو تا طرف این حکمو حاضر نداره تا بتونه حکم کنه. حکم به جهت ما حکم حس ظاهره، حکم حس ظاهره و نتیجتا حکم حس مشترکه. اما حکم ما که این دو مثالم برای حکم ما هست، حکم حس ظاهر نیست، فقط حکم حس مشترک. پس دیدیم حس مشترک و حواس ظاهره حاکمند، اما حاضر حافظ لا یحکم به. حاضر حافظ عبارت، توجه کنید، هازل حافظ لا یحکم به علا شیء من الموجود، به وسیله این حافظ، حافظ این خیال، این حافظ لا یحکم به، به وسیله او حکم نمی شود بر هیچ یک از اشیاء موجود. یعنی این حاکم نمیشه، هیچ چیز موضوع قرار نمیدیم تا محمولش رو این خیال بیاره به اون موضوع بچسبونه، الا علی ما فی ذاته، فقط بر آنچه که در ذات خودش هست حکم میکنه. در ذات خودش چیه صوره؟ فقط بر آنچه که در ذات خودش حکم میکنه، حکمش هم به همین اندازه است که میگه این صورت من دارم، چون این صورت عرضه میکنه. همین عرضه کردن این صورت بر حس مشترک، همین عرضه که بر حس مشترک که جلوتر از خودشه، همین عرضه کردن صورت بر متصرفه و واهمه که پشت سر خودش هستن، همین عرضه کردن به معنای حکم کردنه. حکم میکنه که این صورت من دارم، عرضش میکنه، میده به اونا، پس معلوم میشه که میگه من دارم. فقط حکم میکنه بر صورتهایی که در خودش موجوده، حکم میکنه به چی؟ به این که من اینو دارم. الا علی ما فی ذاته، حکم فقط میکند، حکم میشود به این خیال بر آنچه که در ذات خودش هست. حکم میشه به چی؟ به ان فیه صورت کذا. فیه برمیگرده به حافظ، نه به ما، در ما فی ذاته. توجه کنید به این که در اون حافظ فلان صورت هست، نه در ما فی ذاته. ما فی ذاته خود صورته، معنا نداره که بگیم در صورت صورت کذا هست. به ان فیه اگر برگرده به ما، چون ما عبارت از صورته، معنای میشه به ان در صورت صورت کذا هست، این غلطه. به ان فیه یعنی در اون حافظ صورت کذا هست. پس حکم میکند این حافظ بر ما فی ذات خودش، یعنی بر صور خودش. چه حکم میکند؟ حکم میکند به اینکه در من فلان صورت هست. این حافظ حکم میکنه به اینکه در من این صورت هست، یا حکم میشود به این حافظ، به وسیله این حافظ حکم میشود به اینکه در این حافظ این صورت هست. پس فقط یک حکم در او وجود داره و اون حکم هم از راه عرضه کردن صورت معلوم میشه. تموم شد. اینم دومین قوه از قوای باطنی. پس حس مشترک رو بیان کردیم با چند دلیل، خیال رو هم بیان کردیم، فرق خیال با حس مشترک رو هم ذکر کردیم. حالا وارد سومین قوه باطنی میشیم که قوه متصرف است. قوه متصرف قبلا گفتیم که محلش در وسط پنج تا قوه قرار گرفته. یعنی اول حس مشترکه، بعد خیال، از آخرم که بیاد اول حافظه است، بعد واهمه، وسط قرار گرفته متصرفه، تو اون دوده قرار گرفته، لب دوده قرار گرفته. یعنی اول حس مشترک، بعد خیال، بعد متصرفه، بعد واهمه، بعد حافظه. واهمه و حافظه یک طرف این متصرفن، خیال و حس مشترک هم طرف دیگه این حس متصرفن. پس متصرفه درست وسط قرار گرفته، وسط این دوتا قرار گرفته و تصرف میکنه در صور. تصرف میکنه به این معنا که صور رو با هم ترکیب میکنه یا صور رو از هم جدا میکنه. مثلا شما انسانی رو تصور میکنید که چند تا سر براش هست، یعنی سرهای دیگر رو ور می‌دارید به این بدن پیوند می‌زنید، این ترکیبه. یا یک انسانی رو تصور می‌کنید کله‌شو می‌کنید تو ذهن خودتون، انسان بی سر، این تفکیک تحلیل. اینا کار متصرف است. متصرفه وقتی تحت تصرف قوه واهمه باشه، متخیل نامیده میشه و کاراش همین است که گفته شد، اینجور کارهای حیوانی می‌کنه. اما اگر تحت تصرف عقل قرار بگیره، اسمش مفکر است، این فکر می‌کنه، یعنی صغرا کبرا درست میکنه، چیزهایی رو با هم ترکیب میکنه، معلوماتی رو با هم ترکیب میکنه، از ترکیب این معلومات به مجهول میرسه. پس قوه متصرفه قوه خیلی خوبیه، به شرطی که تحت تصرف عقل بره. پس اگر تحت تصرف عقل رفت میشه مفکره، اگر تحت تصرف واهمه رفت میشه متخیله. بنابراین در کل حیوانات این قوه متصرفه متخیل است، مفکر اصلا نیست در حیوانات. در انسان گاهی متخیل است، گاهی مفکر است. اگر تحت تصرف عقل رفت مفکر است، اگر تحت تصرف وهم رفت مخیل است، متخیل است. این هم غیر از دوتا قوه قبله، این دیگه توضیح نمیدن ایشون، این غیر از اون دوتاست. چرا؟ چون حس مشترک قابل بود، این دیگه قابل نیست، این نمیگیره، این متصرف صورت از خارج نمیگیره، از همون صورتهایی که تو خزینه هست استفاده میکنه، پس قابل نیست. اون دومی که خیال بود، حافظ بود، این حافظ نیست، این میگیره کارش انجام میده، ولش میکنه، صورت رو میگیره، ترکیب میکنه، تحلیل میکنه، دوباره میده طرف خیال یا میده طرف واهمه، پس کارش دخل و تصرفه، نه قبول نه حفظ. با اونه دیگه هم فرق داره که بعدن باید گفته بشه. پس فرق کرد با قوای قبلی و قوای سومی به حساب آمد. ثم قد نعلم یقینا که در طبیعت ما این قوت هست، این نیرو هست که بتونیم ترکیب کنیم محسوسات رو بعضی ها به بعضی، یا جدا کنیم بعضی رو از بعضی و صورتی درست کنیم، صورتی درست کنیم لا علی صورت التی وجدناها علیها، نه با اون صورتی که اون صورت رو که وجدناها علیها، این محسوسات رو بر اون صورت یافتیم در خارج، نه به اون صورتی که این محسوسات رو در خارج یافتیم، بلکه به یه صورت دیگری درست میکنیم، یعنی صورت ترکیب شده یا صورت تفصیل داده به یه صورت دیگری غیر از اون که در خارج یافتیم. ولا ما تصدیق به وجود شیء منها اولا وجوده، و بدون این که تصدیق کنیم به این که شیء از این صوری رو که ما ساختیم بر اثر ترکیب یا بر اثر تفصیل وجود خارجی دارن یا وجود خارجی ندارن، تصدیق به وجود و لا وجودشون نمی کنیم. پس ما یه همچین نیرویی داریم که میتونیم یه همچین صوری رو ترکیب کنیم یا تفصیل بدیم. فیجب ان تکون فینا قوتون نفعل ذالک بها، پس باید در ما قوه‌ای باشد که ما به وسیله اون قوه نفعل ذالک، این کارا رو به وسیله اون قوه انجام بدیم. و اون قوه هی التی تسما، نامیده میشه اذا استعمل العقل، نامیده میشه مفکره یا متفکره، نسخه هم داریم متفکره، و اذا استعملها و اذا استعملتها قوتون حیوانیه، نامیده میشه متخیله. اما چهارمین قوهی که ما داریم قوه واهم است، این رو هم میخوام اثبات کنیم و ضمناً فرقش رو هم با قوای قبلی بیان کنیم. این قوه همونطور که الان میگیم مدرک معانی است. ما میگیم ما معانی جزئیه رو میتونیم درک بکنیم، معانی جزئیه رو با هیچ یک از این قوایی که تا حالا گفتیم نمیتونیم درک بکنیم، پس باید قوه دیگری داشته باشیم که معانی جزئی رو بتونه درک بکنه. به این ترتیب قوه واهم هم اثبات میشه و فرقش هم با قوای قبلی معلومه، چون قوای قبلی با صور سر کار دارن، این قوه با معنا سر کار داره، پس فرقش با اونا معلومه. یک قوه نمیتونه هم با صور سر کار داشته باشه هم با معنا، لذاست که ما قوه ها رو جدا میکنیم. مثلا اونی که مربوط به صور میگیم یک قوه هست، قوه هستن، اونایی که مربوط به معانی میگیم قوای دیگه هستن. معانی که واهمه درک میکنه دو نوع معانی هستند. یه نوع معانی که اصلا محسوس نیستن، ذاتن محسوس نیستن. یه نوع معانی که محسوس هستند، منتها الان به حس نیامدن، قبلا به حس آمدن، الان محسوس نیستن. برای هر دو مثال میزنیم. معانی که قبلا اصلا محسوس نیستن، فقط معنایی هستن که واهمه اونا رو درک میکنه، عبارتند از مثل مثلا نفرت، عداوت، محبت، اینایی که مثلا اون گوسفند نسبت به گرگ درک میکنه، نفرت از این گرگ، دشمنی این گرگ، یا نسبت به بچه خودش درک میکنه، محبت از این گرگ، انس نسبت به این بچه، الفت به این بچه و انس نسبت به این بچه، اینا رو درک میکنه. این معانی هستن که جزئیان و اصلا محسوس نیستن، ذاتن محسوس نیستن. این یکی. دوم، معانی هستن که محسوسن، یعنی اشیای معانی که نمیشه گفت، اشیایی هستن که محسوسن ولی الان به حس نیومدن. مثلا ما قبلا عسل رو دیدیم و عسل رو هم چشیدیم، دیدیم رنگش زرد بود، چشیدیم مزه شیرین بود. حالا یه شیئی میارن که رنگش زرد قوام هم داره، میگیم هازا عسلون و حلوون، حکم میکنیم هم هازا عسلون هم هازا حلوون. اینجا حکم ما به وسیله هیچ کدوم از قوایی که قبلا گفتیم نیست، چون بعضی از قوا که حکم نداشتن، اونی هم که حکم داشت با صورت محسوس سر کار داشت، الان صورت محسوس ما نیست، صورت قبلا محسوس ما بود. پس الان یک این حل بودن محسوس ما نیست، اصل بودن الان محسوس ما نیست، در این حال داریم حکم میکنیم. کی حاکمه؟ واهم حاکمه. علاوه بر این که خود اجزای این دو حکم ما، اجزای حکم ما اجزاء حکم ما اگرچه ذاتن محسوسن ولی الان محسوس نیستن، علاوه بر این خود حکم ما هم محسوس نیست. خود حکم، پس خود حکم محسوس نیست، طرفین حکمم اگرچه ذاتن محسوسن ولی الان محسوس نیستن. البته حاضرش محسوس الان داریم میبینیم، حاضر محسوس، این طرف دیگه محسوس نیست، یعنی اصلانش محسوس نیست یا حلوانش محسوس نیست. پس یکی از طرفین حکم محسوس نیست، خود حکم محسوس نیست. بنابراین آنچه که مدرک این یکی از طرفینه یا آنچه که مدرک این حکمه و حاکمه باید یک قوه دیگری باشه غیر از حواس، و اون مدرک حتما وهمه. پس به این بیان ما ثابت کردیم که ما معانی رو درک میکنیم، معانی که ذاتن محسوس نیستن، و همچنین چیزهایی رو که ذاتن محسوسن ولی الان به حس ما نیامدن باز ما درک میکنیم. این دوتا هر دو مدرک ما هستن و ادراک اینها به وسیله حواس گذشته نیست، پس باید به وسیله حاسه دیگری باشد که نامش واهمه است. به این ترتیب واهمه را اثبات میکنم. ثم انا قد نحکم فی المحسوسات به معان لا نحسها، به معانی ما حکم میکنیم در محسوسات که اون معانی رو حس نمیکنیم. اما الا تکون فی تباها محسوستن، البته یا این معانی چیزایی هستن که اصلا طبیعتشون این نیست که محسوس باشند، مثل نفرت، مثل عداوت، و اما ان تکون محسوستن یا محسوسن مثل حلو بودن عسل، لکننا لا نحسها وقت الحکم، در وقتی که داریم حکم میکنیم حس نمیکنیم، الان محسوس نیست. حالا برای هر دو مثال میزنیم. اما التی لا تکون محسوستن فی تبائها، اونی که در طبعش محسوس نیست، مثل عداوت، مثل پستی، مثل نفرتی که شات و گوسفند درک میکند در صورت زئ، در صورت کرک. بالجمله خلاصه معنایی که یونفرها ان، معنایی که نفرت میدهد شات رو از گرگ، اون معنا چیه؟ اون معنا چیزیست که به حس نمیاد، طبیعتش اینه که محسوس نباشه. و باز مثل موافقتی که تدرک اون شات از صاحبش یا نسبت به بچهش. و بالجمله المعنى الذي، المعنى الذي یؤنسها به، الذي جا افتاده، و بالجمله معنایی که انس میدهد شات را به صاحبش، حالا هرچی اسمش، موافقت اسمش هرچی هست. و هاذه، این چیزایی که الان گفتیم، عداوت و رداعت و منافرت و موافقت، اینا اموری هستند که تدرکها، تدرکها ان نفس الحیوانیه، نفس حیوانیه اینا رو درک میکنه. و الحس لا یدلها علی شیء منها، ضمیر را توجه کنید، و حس راهنمایی نمی کند این نفس حیوانی رو بر هیچ یک از این امور، حس نفس حیوانی رو بر هیچ یک از این امور راهنمایی نمی کنه. فاذن القوه التي بها تدرک قوه اخرى، قوه‌ای که به وسیله، بله، قوه‌ای که به وسیله اون قوه تدرک این نفس حیوانی، یا قوه‌ای که به وسیله اون قوه تدرک این امور، قوه دیگری است. و النس هم الوهم، اون قوه رو ما وهم می‌نامیم. این اشیایی بودن که محسوس نبودن در طبیعتشون، اما اشیایی که در طبیعتشون محسوسن. اما التي تكون محسوستن فإنا نرى، ذاتن محسوسن ولی الان محسوس نیستن. فإنا نرى مثلا شيئا اصفر فنحكم كأنه عسل و حلو، فإن هذا، این عسل بودن و حلو بودن رو، ليس يؤديه إليه الحاس في هذا الوقت، تعدیه نمی کند این اصل بودن یا حلو را الیه، به این حاکم حاس، الان، الان بهش تعدیه نمی کنه، چون الان نمی چشه این رو، فقط داریم می بینه و حکم میکنه به اصل و حلو بودن. ولی هو من جنس المحسوس، این اصل بودن و حلو بودن از جنس محسوس، اگه بخوام درکش کنیم باید با حس درک کنیم ابتداعا. خب الا ان الحکم، بیان بعدیست که در همین فرض ما که میگیم حاضا اصلون و حلوون، در همین فرض ما علاوه بر این که یکی از دو جزء این حکم ما الان محسوس نشده، علاوه بر این خود حکم ما هم محسوس نیست، الا ان الحکم نفسه ليس بمحسوس البته خود حکم محسوس نیست و ان كانت اجزاءه من جنس المحسوس ولو اینکه اجزاش از جنس محسوس هست یعنی دو طرف قضیه از جنس محسوس هست ولی خود حکم از جنس محسوس نیست اتفاقا وليس يدركه في الحال این عبارت رو توجه کنید اجزا از جنس محسوس است اگرچه همین جزء هم در حال اگرچه لیس اون حس که یدرک اون جزء رو در حال در الان جزء رو هم حس درک نمی کنه ولی جزء بالاخره محسوسه ولی حکم اصلا محسوس نیست نه الان نه قبلا انما هو حکمون پس این لیس یدرکو معلوم شد و این کانت اجزاهو من جنس المحسوس اجزا این حکم از جنس محسوسه ولی حس این جز رو الان درک نکرده جز رو الان درک نکرده خب حکم در هر صورت محسوس نیست انما هو و اون حکم حکمیست که نحکمو به ما حکم میکنیم ولی حس نمیکنیم ربما غلط فی گاهی از اوقات در این حکم اشتباه میکنیم و هو ایزان لتلکل قوه این حکم برای این قوه هست یعنی واهمه هست که حکم میکنه پس دیدیم که برای ما ادراک امور غیر محسوسه حاصل میشه و ادراک حکم و بعض اجزا و حکم هم که قبلا محسوس نبودن حاصل میشه و این به قوت واهمه هست پس ما قوه واهمه داریم و هو المطلوب توجه کنید چنانچه در جلد 8 از فلسفه 215 آمده واهمه قسم اول یعنی معنا مثل عدابت را به ذاتها درک میکنه قسم دوم یعنی صورتی را که الان محسوس نیست به مدد مصور درک میکنه الحمدلله رب العالمین.